از 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 28 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 19 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما به رسم همیشگی مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری و درود بر همه شنوندگان رادیو فردا. رأی دادگاه استیناف سوئد درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی امروز اعلام شود. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی استکهلم او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرد. آقای نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی و جعلی توصیف کرده. فرایند رسیدگی به دادگاه تجدید نظر حمید نوری نزدیک به 9 ماه ادامه داشت و چندین تن از کنشگران سیاسی و مدنی زندانی در دهه 60 از او شکایت کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران را به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک، غنی‌سازی اورانیوم تا 60% و انتقال پهپاد به روسیه متهم کردند. نمایندگان این سه کشور اروپایی دوشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی از سوی ایران گفتگو کرده و بیانیه نیز صادر کردند. سه قدرت اروپایی در بیانیه خود آوردند محدودیت‌های برنامه موشکی که در قطعنامه 2231 سازمان ملل ذکر شده پیوسته از سوی جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته می شود. در این بیانیه همچنین آمده ایران صدها پهباد را به روسیه منتقل کرده و با این کار از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین و کاربرد پهپادها علیه غیر نظامیان حمایت کرده. بریتانیا، فرانسه و آلمان همچنین تاکید کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا بامداد سه‌شنبه در بحرین اعلام کرد ایالات متحده همراه با 9 کشور دیگر یک ائتلاف برای محافظت از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ تشکیل می‌دهند. او نام این مأموریت چند ملیتی را عملیات نگهبان رفاه اعلام کرد و هدف از آن را تضمین آزادی دریانوردی برای همه کشورها و تقویت امنیت و رفاه منطقه دانست. علاوه بر ایالات متحده، کشورهای بریتانیا، بحرین، کانادا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، سیشل و اسپانیا در این ائتلاف حضور دارند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حمله کردند و در تازه‌ترین مورد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام تایید کرد که روز دوشنبه 2 کشتی دیگر هدف قرار گرفتند. و کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که عبدالرزاق امیری دبیر ادبیات ناحیه 1 شیراز که با حکم دادگاه انقلاب محکوم به حبس خانگی با پابند الکترونیکی شده باید هزینه پابند الکترونیکی را با پیش پرداخت 5 میلیون تومان و ماهانه 600 هزار تومان پرداخت کند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. اما چکیده از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به دادگاه استیناف حمید نوری در سوئد. ائتلاف 10 کشور برای مقابله با حملات حوثی‌ها در دریای سرخ موضوع گزارش بعدی ماست. گفتگوی داریم با مؤسس سازمان مدنی مرکز فلسطینی گفتگو با ملل جهان و نگاهی میاندازیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و یکی از نامزدهای این انتخابات نیکی هیلی. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، رأی دادگاه سیناف سوئد درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی امروز اعلام میشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با ایرج مصداقی داشتم، فردی که از ابتدا در جریان محاکمات حمید نوری بوده، ابتدا از او خواستم نظر خود رو در مورد مسائل این دادگاه و مسائل جنبی اون برای ما اعلام کنه.
حمید نوری روز 9 نوامبر 2019 در فرودگاه آرلاندا دستگیر شد به حکم دادستان استکهلم و او از همون موقع متهم شد به نقض قوانین بین‌المللی که همون موضوع جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و همچنین بعد از شرکت در قتل عمدی. 22 جلسه دادگاه هر بار تشکیل شد و در این جلسات دادگاه 4 هفته بازداشتش تمدید شد و بعد از اون در 10 آگوست 2021 دادگاه حمید نوری آغاز به کار کرد و 93 جلسه دادگاه بود که او در این دادگاه به حکم ابد محکوم شد و بعد او فرصت داشت که در دادگاه تجدید نظر خواهان استیناف بشه و این کار رو کردن و از ژانویه سال جاری این دادگاه در استکهلم دوباره برگزار شد و حمید نوری و وکلاش دفاع کردن و همچنین وکلای ما به موضوع پرداختن و ما امیدواریم که امروز حکم دادگاه بعدی تایید بشه. این به منزله اونه که حمید نوری به حبس ابد محکوم خواهد شد.
خب آیا مشکلی بر سر راه حکمی که قراره صادر بکنه دادگاه وجود نداره؟ گفته میشه دستگیری کارمند سوئدی اتحادیه اروپا یوهان فلودروس که الان بیش از 500 روز در ایران زندانی شده برای تأثیر گذاشتن بر سیاست‌های دولت سوئد در همین زمینه میگن شاید باشه. نظر شما رو میخواستم راجع به این نکته بدونم، آیا چنین اقدامی که ایران انجام داده به نظر شما میتونه تأثیری در تصمیم دادگاه سوئد بگذاره؟
دولت جمهوری اسلامی در وهله اول به دنبال معامله با دولت سوئد بستر تبادل زندانی با اسیر در ایران نیستش، بلکه اونها به دنبال تبرئه حمید نوری بودن که با شکست مواجه شدن، چون در این پرونده فقط حمید نوری متهم نیست بلکه ابراهیم رئیسی و دیگر کسانی که اعضای دستگاه قضایی رو در دست دارن متهم هستند و پرونده جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و تهدید میکنه شخص خود رئیسی رو. بنابراین این هدف جمهوری اسلامی است که مطمئناً با شکست مواجه شده و امروز به طور قطع و یقین حکم زندان ابد حمید نوری تایید خواهد شد. و غیر از این، بله، دولت جمهوری اسلامی چنین تلاش هایی رو میکنه. متاسفانه این کارمند یا دیپلمات اتحادیه اروپا برخلاف توصیه های دولت سوئد که تاکید کرده بود به هیچ وجه شهروندان سوئد به ایران نرند، ایشون در سفر خصوصی به ایران رفته و در اونجا دستگیر شده و رژیم این سناریو رو روی او سوار کرده. به طور قطع و یقین بعد از این به دنبال معامله خواهند رفت وقتی در این پروژه شکست خوردن. و این رو تاکید کنم، در سوئد چنین قانونی برای تبادل وجود نداره، در تاریخ سوئد هم نبوده. بنابراین این کار به سادگی نمیتونه صورت بگیره، بایستی قانونی برای این در مجلس تصویب بشه. تصویب این قانون در مجلس به سادگی امکان پذیر نیست و بعد از اون این پروسه به جریان خواهد افتاد. در هر صورت ما تلاش های خودمون رو در این رابطه میکنیم، اما همینجا هم بگم در واقع این پرونده برخلاف پرونده های دیگه است. با معامله احتمالی و یا با معاوضه احتمالی این پرونده جمع نمیشه و این پرونده برای ابراهیم رئیسی و برای دیگر دستاندرکاران رژیم همچنان بازه و اونها در سفر به اروپا با تهدید دستگیری مواجه هستند.
بنابراین اگر من درست متوجه شده باشم، شاکیان این پرونده که از جمله خود شما هستید، قصد دارید که ادامه بدید شکایت هاتون رو علیه افراد دیگه‌ای که در این پرونده سهیم هستن.
ببینید، این شکایت قبلا مطرحه، بخاطر اینکه در پرخواست دادستان نام ابراهیم رئیسی اومده و در حکم دادگاه هم به این مسئله اشاره شده. بنابراین پای اونها وسطه. ببینید، اتفاقا حمید نوری تلاش داشت 3 نفر از مسئولین دستگاه قضایی رو به عنوان شاهد در دادگاهش بیاره، آقای مقیسه، آقای پور محمدی و شیخی. دادستان در دادگاه اعلام کرد اینها به محض اینکه پاشون رو به فرودگاه آلاندای سوئد بگذارن دستگیر خواهند شد، به علتی که اونها در سوئد دارای پرونده هستند.
گفتگویی بود با ایرج مصداقی. اما ایالات متحده روز دوشنبه از تشکیل ائتلافی با نیروهای دریایی 10 کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌گذرند خبر داد. ائتلافی که در آن کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، بحرین و ایتالیا حضور دارند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در بیانیه گفت کشورهایی که خواستار حفاظت از اصل بنیادین آزادی دریانوردی هستند باید برای مقابله با چالشی که حوثی‌ها در این دریا در این منطقه ایجاد کرده به هم بپیوندند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد کارایی چنین ائتلافی در مقابل حوثی ها جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
واقعیتش اینه که اولش که این حوثی ها در ارتباط با غزه اینجوری وارد عمل شدن که طوری که اعلام میکردن کشتی هایی رو که به طرف اسرائیل میرن مورد حمله قرار بدن، معلوم شد که خب لزوما این کشتی ها کشتی هایی نیستن که طرف اسرائیل میرن، بلکه کشتی های دیگه هم مورد حمله قرار میگیرن و ابعاد به جایی رسیده که 5-6 از بزرگترین شرکت های کشتی رانی دنیا این که از اون خط عبور بکنن، از اون مسیر عبور بکنن، تعطیل کردن کارشون رو و از اون جا عبور نمیکنن دیگه کشتی هاشون. توی رابطه است که با توجه به سهمی که این آبراه در تجارت جهانی در مسئله انرژی داره، در ارتباط بین آسیا و آفریقا، آسیا و اروپا داره، طبیعیه که به نوعی این کشورها بخوان وارد عمل بشن. روسیه ها اگر با این کارشون بتونن تأثیری بر روند جنگ بذارن، این که غربی ها یا اسرائیلی ها رو به عقب نشینی وادارن و به نوعی از این طریق تأثیرگذار بشن در کل وضعیت که در خاورمیانه پیش میره، خب ضربه ای است. توی رابطه است که خب این اتحاد شکل گرفته، هم به لحاظ عملیاتی که اونجا مانع اقدامات حوثی ها بشن، هم تبادل اطلاعاتی داره بخوام صورت بدن که حوثی ها احتمالاً چه برنامه‌ای دارن، کجا میشه مورد هدفشون قرار داد. و توی رابطه قبل از اینکه برن سراغ ایران به عنوان متحد اصلی حوثی ها، همین نماینده یا این جنگ نیابتی که در یمن داره پیش میاد رو مهار بکنن. اینی که چقدر موفق بشن باید دید. فعلا حوثی ها دارن تهدید میکنن که غربی ها رو هم خواهند زد، منتها به نظر میاد که کل امکانات غربی ها، یعنی امکانات این کشورهایی که متحد شدن که بحرین و سیشل و اینها هم درش هستن، اونقدر هست که بتونن حداقل کاهش بدن این سطح حملات حوثی ها رو.
خب میدونیم که الان محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی ها در واکنش به خبر ایجاد چنین ائتلافی گفته که حوثی ها موضع خودشون رو در قبال درگیری غزه تغییر نمیدن. نظر شما اگر اینها همچنان ادامه بدن به انجام اعمالی که در دریای سرخ دارن از خودشون نشون میدن، کشورهای غربی و به خصوص این ائتلاف چه راهی پیش پاشون خواهد بود؟
این یمنی ها یا حوثی ها به نوعی این چشم داشتن دارن که در ارتباط با مذاکراتی که با عربستان دارن پیش میبرن یکی امتیازات بزرگی بگیرن و به نوعی غربی ها رو از این طریق زیر فشار بذارن که متحدشون عربستان و سعودی رو به دادن امتیازات بیشتری در این مذاکرات افتان و خیزانی که با حوثی ها داره پیش میبره بر سر حل بحران یمن، تو این رابطه عربستان و سعودی رو زیر فشار بگذارن. یعنی میشه تصور کرد که میدونید که خود یکی از اعضای هیئت سیاسی حوثی ها همین امروز گفته که آمریکایی ها پیغام بدن که ما حاضرین در رابطه با مذاکرات صلحی که با عربستان و سعودی حوثی ها دارن پیش میبرن قدم های مثبتتری برداریم و به نوعی کمک کنیم که این به نفع حوثی ها بیش از پیش این مذاکرات پیش بره، به شرطی که حوثی ها این عملیات رو متوقف کنند. به نظر میاد خب اگر یه مقدار آمریکا یا تو این زمینه این که مثلا مذاکرات به چه صورتی پیش بره یه قدم جلو بذارن، شاید حوثی ها براشون این هم مهم باشه. در این حال همونطور که اشاره شد زدن پایگاه های موشکی و پایگاه های پهپادی حوثی ها برای کشورهای غربی با توجه به امکانات بزرگی که آمریکایی‌ها در منطقه دارند، مثلا رصدی که دارن میکنن، سیستم‌های جاسوسی و ماهواره‌ایشون کار زیاد مشکلی نیست، بدون اینکه بخوان مثلا جنگ رو گسترش بدن یا یک ارزش یک جنگ گسترده‌ای در بیارن. توی رابطه به نظر میاد که خب حوثی‌ها الان یه مقداری دارن شاخشونه میکشن یا به نوعی اون اشتلم تبلیغاتیشون رو ادامه میدن، ولی میشه تصور کرد که تا حدودی این عملیات مثلا این آلیانس یا این ائتلاف اگر به جریان بیفته تا حدودی حوثی‌ها رو بتونه مهار بکنه.
به هر حال فکر میکنید بازیگران دیگه‌ای در این عرصه بتونن احیانا حضور پیدا کنن برای اینکه بشه این ائتلاف به نتیجه مطلوبش برسه؟
این ائتلاف صرف نظر از امکاناتی که به عنوان اهرم فشار بر حوثی ها به وجود میاره، این امکان و پتانسیل هم داره که در رابطه با چینی ها هم فعال بشه، با توجه به که چینی ها هم منفعت مشخصی دارن در اینکه این آبراه امنیتش حفظ بشه، با توجه به سهمشون در تجارت جهانی، که چینی ها هم به لحاظ دیپلماسی به فعالیت بیفتن و خصوص سهمی که دارن یا ارتباطاتی که دارن در رابطه با ایران رو به کار بگیرن، فشار بیارن روی ایران که ایران روی حوثی ها فشار بیاره، حتی خود چینی ها به طور مستقیم روی حوثی ها فشار بیارن. از این زاویه‌اش هم این آلیانس شاید امکانات مؤثر و خوبی داشته باشه که صرف نظر از مسائل نظامی و امکاناتی که وجود میاره برای فشار بر حوثی ها، تا این عرصه ها هم به خصوص چینی ها رو به کار بگیره برای فشار بر ایران و حوثی ها به طور مستقیم.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما جورج نمر ریشماوی، یک فلسطینی ساکن شهر بیت ساهور در استان بیت لحم است. او از سالها پیش با تأسیس یک سازمان مدنی به نام مرکز فلسطینی گفتگو با ملل جهان در راستای صلح میان فلسطینیان و اسرائیل فعالیت میکند. جورج که از یک خانواده مسیحی در کرانه باختری رود اردن است، در گفتگو با پروانه وحید منش در پاسخ به این سوال که آینده غزه پس از این جنگ چه خواهد بود، از مبهم و تاریک بودن آینده در این منطقه میگوید.
Well, the future is unknown, to be honest.
صادقانه بخواهم بگویم آینده مردم غزه نامعلوم است و هیچ انتظار خاصی نمیتوان از آینده داشت. هر چیزی در آینده به همین امروز جنگ مربوط میشود و این برمیگردد به اینکه اسرائیل چه سیاستی برای آینده داشته باشد. مردم در حال حاضر با کمبود غذا و آب تمیز روبرو هستند. خیلی از مردم آب دریا را می نوشند که برای بدن مضر است. آنها حتی در مدت آتش بس نیز با کمبود مواد غذایی و مایحتاج ضروری روبرو بودند. ما در مورد 3 میلیون نفر انسان صحبت می کنیم که جمعیت زیادی برای مساحت اندک غزه هستند که از همه جهات ورودی هایش از سوی اسرائیل محاصره شده. به نظرم آینده بسیار تاریک و نامعلوم است. آنچه ما الان با آن روبرو هستیم ویرانی خانه ها و از دست رفتن زندگی هاست. بیش از 50,000 نفر مجروح و بیش از 18,000 نفر کشته که بیشتر آنها زنان و کودکان و مردم کهنسال هستند. خیلی خیلی سخت است که در مورد آینده بتوانیم حرف بزنیم.
Considering the attack of Hamas on Israel on October 7th, با توجه به 7 اکتبر که منجر به جنگ کنونی شد، چه درصدی از مردم غزه در حال حاضر طرفدار حماس هستند؟
بگذارید روشن صحبت کنیم. هر بار که اسرائیل حملات تهاجمی خود را علیه غزه صورت داده است، از این صحبت کرده که هدف آن نابودی حماس است. از 2008 که حملات هوایی از سوی اسرائیل در این منطقه صورت گرفته، صحبت از نابودی حماس بوده. اما هر بار که اسرائیل حملات خود را انجام داده، ما شاهد این بودیم که حماس قوی تر شده. می توانید تصور کنید که در 2 ماه گذشته اسرائیل با حملات خود چه تعداد طرفدار حماس را به دست خودش تولید کرده. کسی که همه خانوادهش، پدر، مادر، برادر و خواهرش را در بمباران‌های اسرائیل از دست داده، ناخواسته به یک حامی حماس بدل می شود. در مورد نیروهای حماس بیشتر آمار می گویند چیزی در حدود 20,000 نفر هستند. سن آنها چقدر است؟ 20-25-30 ساله اند. اگر به یک بچه 5 ساله در 15 سال پیش فکر کنیم، آنها الان تبدیل به این جنگ جویان شدند. به خاطر اینکه این جنگ از 7 اکتبر برای مردم غزه آغاز نشده و این به نظرم مهمترین بخش مسئله است که مردم باید از آن آگاه شوند.
In the current situation, many Western countries are once again... بسیاری از کشورهای غربی بار دیگه مسئله 2 کشوری رو در مورد موضوع اسرائیل و فلسطین مطرح میکنند. فکر میکنید بعد از 7 اکتبر آیا این ایده یک ایده عملی برای 2 طرف میتونه باشه؟
When we talk about 2 states, okay, we know that first state is Israel.
وقتی در مورد 2 کشوری حرف میزنیم، یک کشور اسرائیل است، کشور دیگر فلسطین. اما فلسطین کجاست؟ در کدام قلمرو قرار است این کشور در آن تأسیس شود؟ 7 اکتبر را فراموش کنید. قبل از این تاریخ طبق توافق اسلو 3 منطقه A, B, C وجود دارد که منطقه A قرار است منطقه اصلی باشد. شهرهای اصلی این منطقه از یکدیگر جدا هستند و سربازان راه‌های اصلی این شهرها را کنترل و محدود می‌کنند. یک منطقه جغرافیایی از یک منطقه دیگر به کلی جداست. جنوب بیت لحم، هبرون از اورشلیم جدا شده. از رام الله جدا شده. رام الله از شمال یعنی نابلس و جنین جدا شده. چطور یک کشور میتواند تأسیس شود و شهرهایش این گونه از هم جدا باشند؟ صحبت در مورد دو کشوری یک برداشت غلط است که در توافقات متعدد صورت گرفته. ما در مورد جزیره هایی صحبت می کنیم که نمی تواند قابل دوام باشد و با جزیره های مجزا عملا این موضوع هیچگاه محقق نخواهد شد.
So we're talking about islands or cantons to be more specific, and this does not actually constitute.
According to what you said,
اونطور که شما دارید میگید پس راه حلی برای مسئله فلسطین وجود نداره. چطور فکر می کنید در این مورد؟
Let me make it clear. I am and many of us are not for.
من و بسیاری مثل من به راه حل نظامی برای حل مشکل فلسطین فکر نمی کنیم. هرچند طبق قوانین بین المللی مردمی که تحت اشغال هستند باید از خود به هر طریقی دفاع کنند. اما ما برای یک روش غیر خشونت آمیز و غیر مسلحانه فعالیت می کنیم. و خیلی مثل ما برای پایان غیر خشونت بار این مسئله فعالیت می کنند. اما این به یک حمایت جهانی و بین المللی نیاز دارد. حتی الان می بینیم که ده ها هزار نفر در سراسر جهان به خیابان ها می آیند و از مردم فلسطین حمایت می کنند. در همه جا، در آمریکا، اروپا، کشورهای عربی و آسیا، اگر به دموکراسی قائل هستیم، باید به صدای مردم گوش بدهیم. شما، ما فلسطینیان را باور ندارید. مهم نیست، اما صدای مردم خودتان که خواستار آتش بس هستند را بشنوید. اینکه مردم خواستار آتش بس هستند، حمایت از حماس و یهودی ستیزی نیست. این حمایت از انسانیت است. و ما امیدواریم این صداها شنیده شود.
بله، گفتگویی بود با مؤسس سازمان مدنی مرکز فلسطینی گفتگو با ملل جهان. اما زن سیاستمدار مهاجری که فرزند یک زوج هندی است و حالا برای نامزدی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رقابت می‌کند، نیکی هیلی است که در دولت دونالد ترامپ سفیر آمریکا در سازمان ملل بود، از زدن مشت محکم به ایران برای مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی سخن می‌گوید. سعید جعفری نگاهی کرده به دیدگاه‌های نیکی هیلی درباره ایران.
سیاستمدار آمریکایی که می‌خواهد به ایران مشت محکمی بزند. نیکی هیلی زن مهاجر هندی تباری که حالا به یکی از اصلی ترین نامزدهای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده تبدیل شده است. هیلی 51 ساله که سابقه حضور در مجلس نمایندگان امریکا را هم دارد، در ژانویه 2011 به عنوان نخستین زن به مقام فرمانداری کارولینای جنوبی دست یافت. او همچنین دومین هندی تباری بود که توانسته بود به این صندلی تکیه بزند و تا سال 2017 هم در این جایگاه باقی ماند. هیلی سپس در دوران دونالد ترامپ بیش از همیشه ترفیع یافت و با نظر رئیس جمهوری پیشین و رأی مثبت مجلس سنا در ژانویه 2017 به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل منصوب شد. هیلی یکی از موافقان اعمال سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران بود و تلاش‌های زیادی هم در راستای اجرای این راهبرد دولت وقت آمریکا انجام داد. عمر حضور هیلی در دولت ترامپ البته چندان طولانی نبود و در اکتبر 2018 از سمت خود کنار رفت. در همان زمان کوتاه هم هیلی بارها بر لزوم دادن پاسخ سخت به ایران به منظور آنچه او کنترل جمهوری اسلامی می‌خواهد تاکید کرده بود. او همچنین از عملیات آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، دفاع کرده و گفته بود که آن اقدام باید مورد تشویق همه کسانی باشد که به گفته او به دنبال صلح و عدالت هستند. نیکی هیلی پس از کنار رفتن از سمت خود روابط پرفراز و نشیبی را با رئیس پیشین خود داشته است. او ابتدا قول داده بود در صورتی که ترامپ دوباره برای انتخابات نامزد شود، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد. اما در فوریه سال جاری در ویدیویی که آنجا هم ایران را شیطان نامیده بود، رسما کمپین خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 کلید زد. او در همان دقیقه اول ویدیوی تبلیغاتی خود میگوید:
In China, they commit genocide. من شیطان را از نزدیک دیدم. چین که مردم خودش را قتل عام کرده و ایران که مخالفان دولت را به قتل می‌رساند.
هرچند در ابتدا کمتر کسی شانس چندانی برای فرماندار پیشین ایالت کارولینای جنوبی قائل بود، اما حالا نتایج نظرسنجی‌ها نشان از افزایش اقبال عمومی و همچنین نگاه مثبت میلیاردرها به او دارد. نیکی هیلی در مناظره‌های انتخاباتی بیش از سایر رقبای جمهوری‌خواه خود به موضوع ایران اشاره و بر لزوم اعمال فشار به تهران تأکید می‌کند.
زمانی که در سازمان ملل بودم هر روز با ایران سر و کله می‌زدم و به شما می‌گویم که فقط پاسخ محکم روی آنها جواب می‌دهد. سیاستی که در قبال آنها کار نمی‌کند این است که تحریم‌ها را تضعیف کنید، 6 میلیارد دلار برای 5 گروگان به آنها پرداخت کنید و در مقابل تهران نیروهای نیابتی خود را تقویت کند و به سیاست گروگانگیری خود ادامه دهد. آنها بیش از 140 حمله به مردان و زنان ما در سوریه انجام دادند و ما هیچ کاری نکرده ایم جز اینکه چند ضربه کوچک بزنیم. ما باید به ایران مشت محکمی بزنیم، چرا که این تنها روشی است که روی آنها جواب می‌دهد. آن وقت است که ایران از این اقدامات خود عقب نشینی می‌کند. روسیه در جنگ با اوکراین شکست خورده بود، اما چه اتفاقی افتاد؟ دوست دیگرش ایران، حماس به اسرائیل حمله کرد و آنجا مردم را در روز تولد پوتین قصابی کردند. همه اینها به یکدیگر مرتبط هستند، اما چیزی که در مقابل اینها میتواند پیروز شود یک آمریکای قوی است، نه آمریکای ضعیفی که جو بایدن به ما داده است.
نیکی هیلی در ماه‌های اخیر توانسته برخلاف پیش‌بینی‌های ابتدایی از راند سنتیس، فرماندار ایالت فلوریدا که بسیاری او را در غیاب ترامپ نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه می‌دانستند، پیشی بگیرد. اما با این حال خانم سفیر در نظرسنجی‌ها همچنان فاصله زیادی با رئیس پیشین خود یعنی دونالد ترامپ دارد. در این حال با توجه به پرونده‌های کیفری ترامپ هنوز مشخص نیست او امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری 2024 را دریافت خواهد کرد یا خیر. در صورت غیبت رئیس جمهوری پیشین احتمالاً بخت به نیکی هیلی رو خواهد کرد و او به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه با جو بایدن رقابت می‌کند.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما شرکت گوگل اعلام کرد به زودی نحوه مدیریت ذخیره‌سازی داده‌ها و دسترسی به سابقه موقعیت‌های کاربران در نقشه‌های گوگل را تغییر خواهد داد و به این ترتیب به دسترسی قضایی به این داده‌ها پایان می‌دهد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
شرکت گوگل با انتشار اعلامیه نوشت که دیگر به احکام قضایی در زمینه موقعیت یابی کاربران که از سوی مقام‌های محلی و فدرال آمریکا استفاده می‌شود و شرکت گوگل را ملزم به ارائه اطلاعات در این زمینه می‌کند پاسخ نمی‌دهد. رسانه‌ها این تصمیم گوگل را که چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد یک پیروزی بزرگ برای مدافعان حریم خصوصی و وکلای مدافع در پرونده‌های جنایی توصیف کردند. این افراد مدت هاست که چنین دستورات قضایی را محکوم می کنند. تا کنون به ویژه در پرونده های جنایی بازرسان با تلاش برای دسترسی به چنین داده هایی تلاش کردند که مظنون ها را شناسایی کنند. اما مخالفان چنین دسترسی معتقدند که نه تنها اطلاعات خصوصی در اختیار پلیس و مقام های قضایی قرار می گیرد، بلکه ممکن است افراد بیگناه به مظنون تبدیل شوند. با توجه به جمع‌آوری و ذخیره جزئیات هرچه بیشتر از اطلاعات خصوصی کاربران توسط شرکت‌های انفورماتیک و شبکه‌های اجتماعی، حفاظت از حریم خصوصی افراد در دنیای مجازی سال‌هاست که به موضوعی حساسیت‌زا تبدیل شده است. برخی کارشناسان امنیتی شبکه اینترنت معتقدند که شرکت گوگل در گزارش‌های دوره‌ای خود به طور کلی و بدون ارائه جزئیات اعلام می‌کند که حکومت‌ها از این مؤسسه تقاضای اطلاعات کردند، اما سایر شرکت‌های اینترنتی حتی به این میزان نیز شفاف نبودند. با این حال چندی پیش یک دادستان وزارت دادگستری آمریکا گوگل را متهم کرد که در فقدان رقبای جدی و مؤثر به مسائل مهمی نظیر حفظ حریم خصوصی کمتر توجه کرده است. سابقه موقعیت مکانی به طور پیش‌فرض کشور نقشه گوگل غیر فعال است، اما برای کاربرانی که تمایل به فعال کردن آن دارند، گوگل تاکنون این اطلاعات را در فضای ابری ذخیره کرده است. گوگل اعلام کرده که از سال جدید میلادی این داده ها روی دستگاه کاربر ذخیره می شود و می توان آنها را به یک گوشی دیگر نیز انتقال داد.
گزارشی بوده از مصطفی خلجی و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.